ساعت 18 در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. ویروس کرونا جان 229 نفر دیگر را در ایران گرفت. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از مخالفت مجلس با تمدید مهلت 3 ماهه آژانس خبر داد. جانشین فرمانده ناجا شماری از نامزدهای انتخاباتی را به وطن فروشی متهم کرد. وزارت بهداشت ایران از جان باختن 229 تن دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. بنابر این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون بیش از 77 هزار تن در ایران به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. طی شبانه روز گذشته همچنین بیش از 12,000 بیمار قطعی در کشور شناسایی شدند که با احتساب این رقم تاکنون بیش از 2,800,000 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند. با وجود وعده مسئولین مبنی بر خرید واکسن و تولید داخلی آن، تاکنون بنابراین گزارش تنها 2,800,000 دوز واکسن در کشور تزریق شده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس روز پنجشنبه با اشاره به پایان مهلت 3 ماهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت نباید فرصت مجددی در نظر گرفته شود. ابوالفضل عمویی گفت در صورت تأمین 2 شرط اصلی ایران، یعنی لغو همه تحریم‌ها و همچنین راستی آزمایی دقیق، جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد به تعهدات خود در قالب برجام بازگردد. آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در بیانیه ای اعلام کرد که در حال رایزنی با مقامهای جمهوری اسلامی برای تمدید توافقی است که فردا منقضی خواهد شد. تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اوایل اسفند ماه سال گذشته به توافقی دست یافتند که بر اساس آن میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش یافت، اما راستی آزمایی‌های ضروری و بازرسی‌های نظارتی به مدت 3 ماه ادامه یافت. در همین حال رئیس جمهوری ایران میگوید همه تحریم‌ها برداشته می‌شوند. حسن روحانی با اشاره به مذاکرات برجام در وین مدعی شد که اکنون بحث بر سر مسائل جزئی است و تحریم‌های نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه و بانک مرکزی لغو خواهند شد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که روز چهارشنبه دیپلمات‌های 3 کشور اروپایی حاضر در برجام، بریتانیا، آلمان و فرانسه، در بیانیه‌ای درباره مذاکرات وین اعلام کردند در روند مذاکرات پیشرفت‌های محسوسی حاصل شده است، اما برای رسیدن به موفقیت تضمینی وجود ندارد. قاسم رضایی جانشین فرمانده ناجا با اشاره به مصاحبه‌های شماری از نامزدهای انتخاباتی آنان را به وطن فروشی متهم کرد. قاسم رضایی گفت هر فتنه‌گری با هر عنوانی و با هر لباسی بخواهد آرامش مردم را برهم بزند، در نطفه خفه خواهد شد. در روزهای باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری، تهدید به برخورد با شماری از نامزدهای انتخاباتی و مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور افزایش یافته است. قاسم رضایی با استفاده از واژه فتنه که در انتخابات سال 88 از طرف رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد، گفته است ناجا فتنه ها را در محفلهایش نابود خواهد کرد. در ماه‌های اخیر چندین کارزار تحریم انتخابات در داخل ایران آغاز شده و نظرسنجی‌های رسمی و غیر رسمی حاکی از عدم شرکت گسترده مردم در انتخابات 28 خرداد است. بامداد پنجشنبه نیروی هوایی اسرائیل اهدافی در نوار غزه را بمباران کرد. ارتش اسرائیل میگوید شبه نظامیان فلسطینی نیز دست کم 70 راکت به سوی اسرائیل پرتاب کردند. همزمان با ادامه درگیری‌ها، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس نیز ادامه دارد. روز گذشته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار کاهش تنش‌ها شد. وزیر خارجه آلمان نیز امروز در تل‌آویو ضمن حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود بر برقراری آتش‌بس تأکید کرد. تا کنون دست کم 230 تن از ساکنان نوار غزه از جمله 60 کودک در حملات اسرائیل کشته شدند و 12 اسرائیلی از جمله 2 کودک نیز در حملات راکتی شبه نظامیان فلسطینی کشته شدند. و وزرای خارجه روسیه و آمریکا از نتایج نخستین دیدار خود ابراز رضایت کردند. وضعیت پیرامون برجام از مهمترین محورهای مورد بررسی بود. گزارش‌ها حاکی است که پس از دیپلمات‌های بلندپایه، مقام‌های ارشد امنیتی نیز در راستای تدارکات اجلاس سران دو کشور به زودی دیدار خواهند کرد. در این حال کرملین هنوز رسماً با دیدار ولادیمیر پوتین و جو بایدن موافقت نکرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه روسیه و آمریکا طی نخستین دیدار خود که شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست شمالگان در ریکیاویک پایتخت ایسلند برگزار شد، طیف وسیع از مسائل دو جانبه و بین المللی را بررسی کردند. سرگی لاوروف این دیدار را سازنده دانست و تشریح کرد. توافق کرده ایم برای ثبات راهبردی که به گفته وی وظیفه اصلی روسیه و آمریکا به عنوان کشورهای دارای بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان است و همچنین حل مسائل همچون مناقشه هسته‌ای کره شمالی، احیای برجام و تثبیت اوضاع در افغانستان که همسو با منافع دو کشور است همکاری کنیم. وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با همتای آمریکایی خود به خبرنگاران روس گفت:
وضعیت تنش‌آلودی که از سالهای قبل بین مسکو و واشنگتن ایجاد شده بود باید تغییر کند. مسائل متعددند و حل آنها چندان آسان نیست. متوجه شده ایم همتایانمان مایل به این کار هستند. ما نیز به شرط احترام متقابل و حفظ منافع یکدیگر برای تلاش‌های مشترک به منظور حل مسائل دو جانبه و مناقشات و بحران‌های بین‌المللی آماده هستیم.
دیپلمات‌های روس، ایران، افغانستان، کره شمالی و مشکلاتی که مؤسسات دیپلماتیک دو کشور با آن مواجه شدند را در میان موضوعات مورد بحث وزیران خارجه روسیه و آمریکا برشمردند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد انتونی بلینکن طی دیدار با سرگی لاوروف نگرانی واشنگتن نسبت به ادامه تجمع نظامیان روس در مرزهای اوکراین، ممانعت از فعالیت رسانه‌های آمریکایی در روسیه و سرکوب اپوزیسیون از جمله عدم ارائه کمک‌های پزشکی لازم به الکسی ناوالنی مخالف سرشناس کرملین ابراز نگرانی و تأکید کرد روسیه باید پول ویلن و تریور رید دو شهروند زندانی آمریکایی را فوراً آزاد کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد واشنگتن خواستار روابط باثبات و قابل پیش بینی با مسکو است. او طی دیدار با سرگی لاوروف همتای روسش گفت:
هر کسی پوشیده نیست با هم اختلاف داریم و اگر روسیه علیه ما و متحدانمان خصمانه رفتار کند پاسخ خواهیم داد، نه برای تشدید تنش و تحریک مناقشه، بلکه برای دفاع از منافعمان. به رغم این موضوع زمینه‌های بسیاری هست که منافع دو طرف همپوشانی دارد و معتقدیم که می‌توانیم در این عرصه‌ها همکاری کنیم.
همزمان با دیدار وزیران خارجه روسیه و آمریکا، رسانه‌ها از دیدار قریب الوقوع مقامات ارشد امنیتی دو کشور خبر دادند. به گزارش روزنامه کامرسانت، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، به زودی در یکی از پایتخت‌های اروپایی برای تدارکات مذاکرات رؤسای جمهور دو کشور دیدار خواهند کرد. میخائیل بوبریشف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است روابط روسیه و آمریکا بهبود نخواهد یافت.
هر دولت آمریکا قصد برقراری ثبات در روابط با روسیه داشت. اکنون دولت جو بایدن به ولادیمیر پوتین پیشنهاد می‌دهد که مسیر کاهش تنش‌ها را برگزینند. مهمترین هدف آمریکا جلوگیری از عملیات نظامی روسیه علیه کشورهای دیگر در وهله نخست اوکراین و ممانعت از مداخله روسیه در امور آمریکا و متحدانش از طریق حملات سایبری و پروپاگانداست. آمریکا همچنین خواهد کوشید همکاری روسیه در موضوع ایران و افغانستان را تضمین کند. اما روابط دو جانبه خوب نخواهد شد. سرکوبی که در داخل روسیه اوج میگیرد نقطه مقابل عادی سازی روابط این کشور در عرصه بین المللی است.
دیدار آتی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا چهارشنبه طی رئیسی های وزیران خارجه دو کشور در ایسلند نیز مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش کمرسانت این دیدار احتمالاً وسط ماه آینده میلادی در سوئیس برگزار می شود. به گزارش این روزنامه کرملین امیدوار است مذاکرات سران دو کشور به کاهش تنش‌ها کمک کند، اما به آن دلیل هنوز رسماً به این دیدار موافقت نکرده که نگران است آمریکا از این فرصت برای انتقاد علنی از روسیه سوء استفاده کند. آن رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
روز چهارشنبه دولت آلمان فعالیت سه انجمن حامی و طرفدار گروه حزب الله لبنان در این کشور را ممنوع اعلام کرد. به گفته مقام‌های آلمان این سه انجمن پول‌هایی را که جمع‌آوری می‌کردند به حزب الله لبنان منتقل می‌کردند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بامداد چهارشنبه پلیس آلمان برای تجسس و بستن دفاتر این سه انجمن در 7 ایالت برمن، هامبورگ، هسن، نیدرزاکسن، نورد راین وستفالن، راین لندفالز و شلزویگ هولشتاین وارد عمل شد و مقادیری اسناد و مدارک هم به دست آورد. به گفته هورست زیهوفر، وزیر کشور آلمان، این سنجمن با نامهای گوناگون خانواده آلمانی لبنانی، مردم برای مردم و صلح اهدا کن، که هر سه در این کشور فعالیت داشتند ممنوع اعلام شد. به دنبال بسته شدن این سه انجمن حامی حزب الله لبنان، سخنگوی وزارت کشور آلمان اعلام کرد هر کسی که از تروریسم حمایت کند باید بداند که در آلمان در امان نخواهد بود و کشورش به آنها پناه نمی‌دهد. یکی از این سه انجمن 7 سال پیش زیر عنوان طرح و پروژه بچه های یتیم و بی سرپرست فعالیت داشت که بعدها باز هم تغییر نام داد. این سه انجمن به گفته وزارت کشور آلمان اگرچه به عنوان 3 سازمان خیریه و نیکوکاری فعالیت می کردند، ولی هدف اولیه آنها جمع‌آوری اعانه به نفع بنیاد شهید وابسته به سازمان حزب الله لبنان بوده. کمک به یتیمان و کودکان بی سرپرست بازماندگان حزب الله دیگر هدف این انجمنها در آلمان بوده، ولی بر پایه گزارش روزنامه‌ها آنها طی 6 سال بیش از 3 میلیون یورو جمع‌آوری کردند که به جای صرف امور خیریه این پول به حساب بنیاد شهید سازمان حزب الله لبنان حواله شد. به این ترتیب به دنبال ممنوعیت فعالیت این سنجمن راه تأمین مالی حزب الله لبنان هم در آلمان بسته شد. آلمان نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی حزب الله لبنان را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده. دولت آلمان همچنین سال پیش فعالیت کلیه مساجد حامی و یا وابسته به سازمان حزب الله لبنان را هم ممنوع اعلام کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم، اما یادتون باشه که همیشه می‌تونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو روی وبسایت ما پیگیری کنید و بخونید که آدرسش هست radiofarda.com، که الان گزارش اول وبسایت ما راجع به عربستان هست که خواستار مذاکره درباره برنامه موشکی و نقش ایران در ناآرامی‌های منطقه شده. می‌تونید بخونید و اگه نظری دارید در مورد این گزارش یا بقیه گزارش‌های ما و مسائل ایران و جهان نظرتون رو بفرستید به @fardagram که هست، که شناسه رادیو فردا در تلگرام هست. بریم به استودیوی ایستگاه فردا و بار دیگه همراه بشیم با فرشید منافی.